بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در این دهه آخر اولیای خدا خواسته هایی رو از پروردگار عالم درخواست کردم تمام خوبی های دنیا و خوبی های آخرت رو خواستم و از پروردگار عالم تقاضای تجلی ذکر او رو در افق حیاتشون داشتن. که وجود مقدس او به اونها کمک بده، یاد او رو در تمام شؤون زندگی زنده بدارم. حرف میخوان بزنن، به یاد او بزنن، نگاه میخوان بکنن، با لحاظ کردن یاد او نگاه بکنن، گوش میخوان بدن، با لحاظ کردن یاد او گوش بدن، خرید و فروش میخوان بکنن، با لحاظ کردن یاد او خرید و فروش کنن، و همه اطوار و حرکاتشون با یاد وجود مقدس او انجام بگیره. در یه زندگی که همراه با یاد اوست، غیر از پاکی و صدق و صفا و کرامت چیز دیگری راه نخواهد داشت. در رابطه با یاد او دو قطعه با ارزش رو براتون بگم. در یک قطعه آمده که چند نفر از اصحاب رسول خدا به مسافرتی می رفتن. البته همراه با یکی از چهره های مشهور اون زمان که متاسفانه این چهره مشهور بعداً چپه کرد و از مسائل الهی دور افتاد. این قطعه رو اون عقل میکنه. عبدالله ابن عمر فرزند عمر ابن خطاب به عاقبت بسیار سنگین و بدی هم دچار شد. من وقتی عاقبت او رو در کتاب ها خوندم خیلی برام سنگین اومد. اولیاء الهی از شگفتی های زندگیشون عشق به انسان، به چه علت عشق به انسان دارن؟ یعنی چرا عاشق انسان؟ اون عاملی که اونها رو عاشق انسان نشون میده چیه؟ هدایت انسان، نجات انسان. عاشق انسانم برای نجات او، برای هدایت او، برای دستگیری. از جانب پروردگار هم وظیفه واجب دارن تا جایی که امکان داره برای نجات انسان بکوشن. هرچی هم که این کوشش و زحمت بار سنگینی به دوششون باشه، شاید بعضی یا فکر بکنن بعد 950 سال حضرت نوح خسته شد که به پروردگار عالم شکایت کرد، اما ما که در آیات قرآن هیچ آیه‌ای رو که دلالت بر خستگی نوح از هدایت انسان باشه نمی‌بینیم. حرف نوح این بود که خدایا این ملت بچه‌ای هم که ازشون به وجود میاد در فضای حیات اینها ناسپاس بار میاد. خوب بودن این همه ناسپاس که حاضر به قبول هدایت نیستن به چه درد میخورد؟ گفتگو داره میکنه با پروردگار، نمیگه من خسته شدم. عاشق انسان بودن برای نجات انسان. نمیدونم شما تا چه حد به لطائف قرآن آشنایی. خیلی عجیبه که پروردگار کرارن در این قرآن پیغمبرش رو دلداری میده. آرومش میکنه. چرا؟ چون در آیه شریفه میگه اینجور که نشون میده تو برای هدایت این مردم که نمیخوانم قبول بکنن جان تو میخوای مایه بذاری. خب برای چی؟ خب این نشون دهنده کمال عشقه. عاقبت پروردگار به پیغمبر در قرآن خطاب کرد انک لا تهدی من احببت. تو خیلی علاقه داری مردم هدایت بشن، خوب قبول نمی کنن. ولکن الله یهدی من یشاء. من بخوام همه رو هدایت میکنم، اما اون هدایت میشه هدایت اجباری، ارزش نداره. اون به درد نمیخوره، اون مایه کمال نیست، اون مایه سعادت نیست. دین من رو ابلاغ کن. قبول کردن خودشون نجات پیدا میکنن، قبولم نکردن خودشون رو بدبخت میکنن. تو چرا داری جون میکنی برای این مرد؟ بر اساس این حالت وجود مبارک حضرت حسین، گذشته خاندان خطاب رو نسبت به خودشون نزدیک حرکت به سفر کربلا اصلا لحاظ نکرد. حالا این خانواده بعد مرگ پیغمبر، زمان مرگ پیغمبر، کنار بستر مرگ پیغمبر چیکار کرد؟ همین لکه براشون بس بود که وقتی پیغمبر دو سه ساعت مونده به مرگشون فرمودن قلم و دوات و کاغذ بیاریم، من چیزی رو بنویسم که بعد از من با بودن این نوشته گمراه نشین. اهل تسنن هم نوشتن، اونا هم انکار ندارن. تو جمعی که بالا سر پیغمبر بودن عمر گفت ان هذا الرجل لیه جور تبش بالاست، هزیان داریم. اختلاف شد، پیغمبر فرمودن کنار بستر من جنگ و دعوا نکنیم. گفتن قلم و کاغذ بیاریم بنویسیم، فرمود دیگه نه. ممکنه بعضی ها بگن خب یا رسول الله یه چیزی علیهت گفتن، اقلن می نوشتی اونی رو که میخواستی بنویسی. خب می نوشت میداد بیرون، اینا می اومدن بیرون میگفتن اینو تو حالت تب بالا نوشته، اعتبار نداره. میدونست دیگه فایده نداره. یا بعد مرگش تو برپا کردن سقیفه چه ظلمی رو مرتکب شدن که موج اون ظلم تا حالا کل جامعه میلیاردی رو پوشونده. همه اینا رو حضرت حسین نادیده گرفتن. تو کوچه به عبدالله ابن عمر که همه جا با باباش بود و هم رأی باباش بود و بعد کشته شدن عثمان هم با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، فرمودن من دارم میرم سفر، خیر دنیا و آخرت رو میخوای دنبال من بیا. ما اونقدر به انسان علاقه نداریم، چون کافیه که با یکی سر لج بیفتیم یا برخوردهای گذشته خودش، یا خودش اگه تقصیر نداره خانوادش رو لحاظ بکنیم و از رسیدن خیر به او ممانعت بکنیم. اما اونایی که خیلی وجودشون گسترده است، عاشقن خیرشون به همه برسه. یه وقت تو محل ما، من بچه بودم، شاید 4-5 ساله بودم، بعدن که بزرگ شدم تو خانوادم اون تعریف میکردم، یه دکتری بود، دکتر خیلی حاذقی بود اون زمان، این با یه تاجری سر یه ملکی اختلاف سختی داشتن، حقم با دکتر بود، ولی زور اون تاجر زیاد بود، هم زور دولتی داشت، هم زور پولی داشت، هم زور اجتماعی. بلاخرم ملکو به نام خودش زد، قهر بودن با هم دیگه. این تاجره مریض شد تو محل ما، اون وقت من یادم 3-4 تا دکتر بودن، حالا همشون مردن. 2-3 تا دکترا رو به نوبت رو بردن بالا سرش، خوب نشد. گفتن بریم دنبال این دکتر خانواده‌اش، گفتن اون اصلا معلومی بیاد. اینا با هم 10 سال جنگ ملکی داشتن، اختلاف داشتن، نرفتن. اما یکی از همکارای تاجره رفت مطب دکتر، بهش گوه آج منطقی خیلی مریضه، میای او رو معاینه کن؟ گوه بله. چطور زودتر به من خبر نده؟ گفتن آخه تو اختلاف ملکی و دعوا. گفت خب ما جنگ با یه تیکه زمین داریم، با جون اون که جنگ داریم. اون وقت هم من یادمه خود من و پدرم گاهی مریض می شدم یا مادرم می برد دکتر، 5000 ویزیت دکتر، الان 5000 نیست تو مملکت. عتیق فروش ها دارن 5 ریال. کیفشو برداشت و بدو بدو اومد بالا سرش، سلام علیکم با هم نکرده، قهر بوده. معاینش کرد اومد این اتاق، گفت ویزیتمو میگیرم نسخه مینویسم. چند؟ 5000 ویزیت. گفت 100 تومن. گفتن دکتر خیلی، 100 تومن 100 تومن که یه باغ میخرم. خود دلتون میخواد من بنویسم اگه 100 تومنو ندین مریضتون تا فرد و زور میمیره، من خوبش میکنم. اومدن به مریض گفتن، گفت من که 100 تومن پول نقد ندارم. به دکتر گفتن این میگه من پول نگو حواله بده، بینویسه که 100 تومن به عهده منه، به دکتر بفرداز. گو بینویسین مور کنین بدین بهش. اون وقتا مال مردم خور یا نبود اصلا، یا تو 100,000 نفر یه نصف آدم اگه مال مردم خور پیدا میشه، نه نصف هم پیدا نمیشه. ارزش برای تعهد شرعی و امضا قائل بودن. گو بینویسین حواله 100 تومن گرفت، 1,000 ریال یه نسخه نوشت. گو همین الان بپرین دواخونه بگیرین. رفتن نسخه رو گرفتن، شد 2,000. دو تا یک گرون 2,000 دوا، 100 تومن ویزیت. جالبه نه؟ حالا نسخه چی بود؟ نسخه جدید هم نبود، نوشته بودش که یه مقدار خاکشیر و یه مقدار عناب و یه مقدار گلگاو زبون و یه مقدار نمیدونم شیرین بیان، اینا رو قاطی کنین بجوشونین صافش کنین تا فردا زور 3 بار بهش بدیم خوب میشه. بهش دادن و حالش خوب شد. یه 2 روزم استراحت کرد و بعد بلند شدنم مطب دکتر سلام کرد. گو اومدم باید آشتی کنم، ملکتم بهت بدم، حق با تو. همون به من بگو چرا 100 تومنم من تعهد ویزیت گرفتی، این مردونگیه. گو کاملا. گو چطور؟ گو برای این که من معاینت کردم نم داری میمیری. اومدم این بر پیش خودم نظر کردم، گفتم خدای این پول مول زیاد داره، من 100 تومن نظر میکنم از این بگیرم بدم به فقرا، تو خوب بشی. خدا تو رو خوب کرد، نه دوای من. بیشور تو داشتی میمردی. خدا دکتری که یاد خداست، مریضی که یاد خداست، وکیلی که یاد خداست، اینا رو من هر کدوم میگم زود بگین جاشون خالی. رئیس جمهوری که یاد خداست، استانداری که یاد خداست، آخوندی که یاد خداست، تاجری که یاد خداست، کاسبی که یاد خداست، کجا رفتن؟ چی شدن؟ که من صبح از خونه میام بیرون فقط با یاد خدا حرکت بکنم، پشت ماشین به یاد خدا، پشت تنور به یاد خدا، پشت واجه بانگ به یاد خدا، پشت میز شهرداری به یاد خدا، پشت مطب به یاد خدا، پشت داروخانه به یاد خدا. اینا میدونید چقدر اثر داره؟ که آدم خدا رو در همه چی لحاظ بکنه. من همین الانم گاهی خانوادمون یه وقت یه چیزی به من میگن، اونا هم البته بند خدا تحمل میکنن، میگم که عیبی نداره. مثلا این 140,000 تومانی که میگین من میدم، به نظر خودم میاد مورد نداره. شما تعهد میکنین جواب این 140 تومن و بیامد خودتون به خدا بدین؟ شما متدینین، تعهد بکنین که قیامت منو دادگاه نخوام، من بدم به شما. اصل یاد خدا آدمو همیشه سبکبال و سبکبار نگر میده. این مقدار یادم که ماها داریم گرم نی، حرارت نداره، یعنی موتور وجود ما رو به طرف صافی و پاکی روشن نمی کنه. قول بده، یک کسی اومدم مشروب فروشی، گفتش که 2000 مشروب به من بده. و مرد حسابی، یه تومن هم مشروب بخوری مست نمی کنی، با 2000 مشروب میخوای مست کنی؟ یاد باید حاکم بر قلب باشه، ببر آدم. یعنی چجوری براتون توضیح بدم؟ یعنی این یاد باید به یه کیفیتی باشه که ما رو جلو بندازه، زن و بچه و مغازه و کارخونه و مطب و دواخونه و ماشین و مرکب و ریاست جمهوری و وکالت و استانداری رو همه رو بذاره پشت سر ما، که ما همه رو به طرف خدا بکشیم. ما الان بیشتر مردم ایران در هر مکانتی که قرار دارن همه چی جلوشونه، خودشون عقب عقبن، عناصر ما رو دنبال خودشون دارن میکشن. دم مرگم همه چی ما رو ول میکنه، ما دست خالی دست خالی میده. کارخونه ما رو ول میکنه، مقام ما رو رها میکنه، تجارت خونه ما رو رها. الان ببینید ما اماممون، عناصر دنیایی ما معمومیم، یعنی اونا دارن ما رو میکشن دنبال خودشون. اما اونایی که حقیقت به یاد خدا، همه چی رو انداختن پشت سر، دارن بی مانع به طرف حق حرکت میکنن، اونا رو دارن با خودشون به جانب خدا میکشن. اگرم از پشتر صدایی در آن دوماده بگه من این جاده رو نمیام با تو، خب من که بر نمیگردم پشت به خدا بکنم به طرف تو بیام. میتونی با ما بیا، نمیتونی نه. یا ممکنه به طرف خدا رفتن یه تعدادی از نفرات، یه مقداری از اشیا از ما جدا بشن، خب به درک اسفل که جدا بشن. آخه نمی ارزه ما برای خاطر کسی و چیزی قیامت بریم جهنم، خودشون برن جهنم، به ما چه؟ که ما حالا قیامت به خاطر زنم برم جهنم، من زنم چقدر می ارزه در مقابل خدا؟ یا به خاطر بابام برم جان، من بابام در مقابل خدا چقدر میاد؟ پدر بیدین بود، به پسرش میگو این کارو بکن این کارو بکن، میگو خلاف خداست نمی کنم، گو عقد میکنم، گو خب بیشور منم عقد میکنم، که حرف نشد. که منو میخوای از خدا جدا کنی، منو تهدید میکنی، عقد میکنم، خب عقدم من خدا نشسته که به عقد تو گوش بده. خدا داوری به حق میکنه، نه داوری به این که این پدر تو، این داماد تو. خدا تو قرآنی که بر پیغمبر نازل کرده همچین تو دهنی به عموی پیغمبر زده که تا قیامت این تو دهنی زنده نگر داشته. با اینکه اسم خیلی بدارم تو قرآن نیبردم، اما اسم عموی پیغمبر رو برده. یعنی مردم من رو در باسته ندارم، چون عموی پیغمبرم خب به جهنم باش. کیه مگه اون؟ اینجوری آدم حرکت بکنه بشه امام، همه چی بشه معموم. وسط راه ممکنه بعضی از معموم ها لنگ بزنن، پنشر بشن، بگن آقا ما نمیهیم دنبال خود، نه یا ما داریم میریم، میخوای بیا میخوای نه. همین حرف آدم به پول بزنه، به وسیله بزنه، به صندلی بزنه، من دارم میرم، محبوب من حقه، هدف من حقه، دلت میخواد بیا دنبال من، نمیخواد من فوش به خدا نمی کنم رو به شما بکنم. یکی از زیباترین دعاهایی که در قرآن دیدم این دعا تو سوره فرقان، خیلی دعای زیبایی که در روایات دیدم این دعای هر شب امیرالمؤمنین بوده خدا کشیده به قرآن. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا همسران ما و فرزندان ما رو مایه دلخوشی دنیا و آخرت ما قرار بده. وجعلنا للمتقین اماما، ما رو پیشرو تمام با تقویان عالم قرار بده، چه همه جلوتر بود امام پیشرو. خیلی ها متاسفانه گیر خیلی چیزا، خیلی ها گیر آدمان، مثلا یه مرتبه یک علاقه مفرطی به یکی میبرزن و همونجا میمونن میمونن، حال طرفش بی سواد، نفهم، بی شعور، عوضیگوه، چرنگوه، همونجا میمونه. آقا بی برو ببین این دانشمند، اون عالم، اون انسان والا، این ولی خدا چی میگه؟ میگه همه چیه من اینه، چنو خدا نمیپسنده، این شرکه، این اسارته، این توقفه. ما میخوایم دو تا قطعه از ذکر براتون بگیم، خیلی رفتیم اون بر بر میگرد. امام حسین علیه، این قطعه مربوط به ذکر نیما را، قطعه رو از قول عبدالله عمر نقل میکنیم، اما این داستان حیاتش هم براتون خیلی مفیده بشنم. امام تو کوچه بهش گفت من دارم میرم سفر، روش میومد کربلا ابی عبدالله مدینه، بهش بیا با من بری. هیچ هم گذشته این خانواده رو لحاظ نکرد، باباش کی بود و چی کار کرد و کنار مرگ جدم چه چرندی گفت و بعد اون سقیفه رو به پا کرد. خودشم که زمان به حکومت رسیدن بابام بیعت نکرد. بازم حالا بهش بگیم شاید به خیر دنیا و آخرت برسه. گوبی بریم. به حضرت گفت من نه با یزید کار دارم نه با تو. به من شما دوتا درگیرین، به من شه که من دنبال تو بیام یا دنبال اون بیام. خدا حافظ خدا. ولی از قد یک کلمه بهش فرمود، تو نیومدنت پشیمون میشه، اون پشیمونی هم دارو نداره. گذشت. ابی عبدالله شهید شد و خونوادش اسیر شدن، درگشتن مدینه بود. بعد یزید مرد و مروان حکم اومد سر کار، بعد مروانم عبدالملک اومد سر کار. عبدالملک هم یه استاندار برای عراق گذاشت به نام حجاج ابن یوسف که یکی از دانشمندان اهل تسنن میگه اگر حجاج رو توی کپه ترازو بذاریم و کل ستمگران ملت‌های دیگر رو تو اون کپه بذاریم، مال ما سنگین تر میشه. این حجاج خونخوار گرگ خطرناک عوضی لات بی پدر و مادر یه سفر اومد مدینه، گفت غیر از علی ابن الحسین یعنی امام چهارم، گفت غیر از علی ابن الحسین کسی داره خونه اون نره، کاری به اون نداشته باشه و خانوادش، اونا استثنا. به تمام مردم مدینه اعلام بکنین بیان با من بیعت بکنن، هر کی هم نیومد محاکمه پاکمه نداره، در جا سرشو از بدن جدا کن. اعلام کرد. خوب منتظرم بود کل گندای مدینه بیان، رؤسای قبائل، اشاعر، مدیرا، اداریا می اومدن معرفی می کردن و گفت یه کسی نمونده. گفتن انگار چرایی که دوتا دیگه موندن، از جمله عبدالله ابن عمر پسر عمر ابن خطاب، اونم دیگه میادش و عمر ابن پسر عمر با ریش سفید و قد خمیده عصازنان اومد پشت در اتاق. به حجاج گفتن عبدالله ابن عمر اومده، گویه یه ساعتی نگرش دارین خوب خورد بشه، چون من میخوام کل گندای مدینه رو خوردش میکنم. گو نگرش نگرش داشتن یه ساعت، جرعت نداره حرف بزنه. بعد گفت در اتاق رو وا کنید. در اتاق رو که وا کردن یه قلم برداشت با یه کاغذ شروع کرد نوشتن. عبدالله ابن عمر اومد تو، یه نیم ساعتی هم اون تو نگرش داشت سر پا، تحبیر. بعد چشمشو باز کرد گفتش که کی هستی پیر مرد؟ گفت من عبدالله ابن عمر پسر خلیفه عبدالله ابن عمر. یه باز کله تکون داد که تحبیرش بکنه، یعنی خب عبدالله ابن عمر، خب من تو کی هست؟ برای چی اومد؟ قربان بیعت. گم اگه کوری دست من بنده پاشو دراز کرد، گو کف پای منو ماچ کن به جای بیعت حساب. پاشو دراز کرد این بدبختم با ریش سفید اومد کف پای حجاج ماچ کرد، گو برو. اومد بیرون، اومد تو کوچه، رو شو کرد به کربلا، گفت یا ابا عبدالله اگه اون روز به حرف تو گوش داده بودم به این ذلتی که انسانی مثل من به ذلت نیفتاده نیفتاده، ولی یه چه فایده داره؟ کف بارو ماش کرد دیگه، ننگش تو تاریخ مونده. این آدم میگه میگه معنی ذکر رو من اینجا فهمیدم که با 5-6 تا تو مسافرت نزدیک زور به یه چوپونی برخوردیم، به من گفتن برو یه بره ازش بخر بیار یه پزین بخوریم. اومدم به چوپونه گودم بره گو فروشیم. گم چرا؟ گو من مالک نیستم، مالکش مردم دهن، باید شب ببرم تحویل بدم. برم 10 دینار بود، من بهش گفتم 50 دینار بهت میدم به سوجیبت، بره رو بده. ما شب که برگشتی به صاحب بره بگو بره تو گرگ خورد، پولم مال خود. به من گفتش که صاحب بره اعتماد کامل به من، من اگه غروب برگردم گوسفندار رو ببرم به صاحب بره بگم بره تو گرگ خورد، 100% قبول میکنه. اما تو به من بگو قیامت به پروردگار این دروغ رو چجوری بقبولونم؟ بگم بره رو اون رو گرگ خورد. یاد خدا، یاد خدا نمیذاره آدم کسافت کاری بکنه، مال مردم رو ببره، ظلم به مردم بکنه. یه مردی که تو خونش یاد خداست، یه زنی که تو خونش یاد خداست، یه معلمی که سر کلاس یاد خداست، یه وکیلی که رو صندلی یاد خداست، خب هر چه ازش صادر میشه پاک صاف صحیح صادر میشه. ورزقنی فیها ذکرک، خدایا این یاد تو روزی ما کن، این یاد مایه آبادی دنیا و آخرت. خدایا به حقیقتت قسم، به عزت و جلالت قسم، به انبیا ات قسم، ما و زن و بچه هامون و اهل ذکر واقعی قرار فراموشی خدا بسیار بلای عظیمه. ولا تکون و کلذین نسوا الله، این تو سوره حشر جزء نصیحت‌های خداست. بندگان من مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کرد. ولا تکونوا کالذین نسوا الله، نباشید. ولا تکون، خیلی بیماری خطرناک، خطرناک. شما ببینید یه آدمی در امریکا که یک لحظه نمیتونه یاد خدا بکنه، چقدر داره خون میریزه، مال نابود میکنه، آدم میکشه، عروس شب عروسی رو میکشه، داماد رو میکشه، زن حامله رو میکشه، تو این عراق، تو این افغانستان، تو این فلسطین، تمام این جنایات محصول فراموشی خداست. یا خدایا منبر و محراب و از ما نگیر، خدایا دین تو از ما نگیر، خدایا قرآن تو برای ما پایدار قرار بده، ما رو از اهل بیت جدا مکن. خدایا ماه مبارک رمضان رو به فاطمه زهرا از ما راضی کن. خدایا امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما و زن و بچه‌های ما قرار بده. برحمتی که یا